من می شنوم رنگ صدا را آبی، آهنگ تر ترانه ها را آبی، در موج بنفش عطر گل می بینم موسیقی لبخند خدا را آبی. سلام رفقای همراه و بچه های باحال استودیو صداهای همراه، من مهاجر هستم، اینجا استودیو صداهای همراه، موج کتابخوانی و برنامه بر وزن خیال. چه خبر دوستان؟ امیدوارم در صحت و سلامتی کامل باشید. تا قبل از اینکه مشکل کرونا پیش بیاد و این بیماری منحوس شایع بشه، هر وقت کسی از من میپرسید فلانی چه خبر؟ میگفتم هیچ خبری نیست، سلامتی. یعنی سلامتی رو خبر مهمی نمیدونستم. اما امروز با این اوضاع با خودم میگم واقعاً چه خبری مهمتر و بهتر از سلامتی؟ چه خوبه که خبر سلامتی رو از کسی بشنوی. خبر مهم سلامتی.
خبر مهم سلامتی.
شرایط به ما یادآور شد که سلامتی چه نعمت بزرگیه و ما چقدر از نعمتهایی که داریم غافل بودیم. الان بهترین زمانه که خدا رو به خاطر این نعمت و موهبت شکر کنیم. یکی از شکلهای شکرگزاری از خداوند اینه که با جسم خودمون مهربون باشیم. تا حالا شده خودتون رو بغل کنید؟ اگه جوابتون منفیه، پیشنهاد میکنم یه بار هم شده امتحان کنید. با دستاتون از دو طرف شونه هاتون بگیرید و خودتون رو بغل کنید. از بدنتون تشکر کنید که سلامته و بدون مشکل و زحمت در خدمت شماست. اجازه بدید یه تجربه و یه خاطره رو براتون تعریف کنم. یه روز صبح من ناگهان از خواب بیدار شدم و خواستم دست راستم رو حرکت بدم که دیدم واقعا نمیتونم. نمیدونید چه درد وحشتناکی داشت. هر حرکت کوچیکی درد زیادی رو به وجود می آورد. از سر شانم تا آرنج دست راستم منقبض شده بود و خیلی خیلی دردناک بود. نمیتونستم با اون دستم هیچ کاری کنم، حتی پتو رو کنار بزنم. خلاصه خیلی حس بدی بود و کار خاصی هم نمیتونستم انجام بدم. مجبور بودم تا رفتن به مطب دکتر صبر کنم و اون درد رو تحمل کنم. اون روز من نتونستم ساده ترین کارها رو که هر روز انجام می دادم انجام بدم. اونجا بود که با خودم فکر کردم این دست من که بدون زحمت کارهای من رو انجام می ده و من رو نیازمند کسی نمی کنه، الان به این مشکل گرفتار شده و من رو نیازمند کمک دیگران کرده. یک بار دلم برای دستم تنگ شد انگار. دستم رو نوازش کردم و باهاش حرف زدم. شاید الان شما بخندید، ولی من واقعا این کار رو کردم. به دستم میگفتم که الان قدرش رو میدونم. نوازشش میکردم و میگفتم تازه یادم اومده که چقدر برام مهمی. یادم اومده که چه خوبه که میتونم خودم کارهای شخصیم رو انجام بدم. به دستم میگفتم از چی ناراحت شدی که اینطوری شدی؟ چرا مراقبت نمودم؟ و خلاصه باهاش درد و دل می کردم. البته بعد از اینکه دکتر رفتم مشکل دستم معلوم شد. دکتر گفت که به خاطر کار زیادیه که از دست راستم گرفتم و شاید تو ورزش هم کشیدگی ایجاد شده. خلاصه دستورات دکتر رو انجام دادم و تا دو سه روز بعد آروم آروم دستم خوب شد. ولی اون روز برای من یه تجربه متفاوت بود. از این مشکلات برای همه ما پیش میاد. قسمتی از بدنمون، جایی عضوی از بدنمون دردناک میشه و ما تازه قدر عافیت رو میفهمیم. پس چه خوبه که قبل از آسیب دیدن بدنمون قدر سلامتیمون رو بدونیم و خدا رو شکر کنیم. خدایا شکرت به خاطر سلامتی که بهمون عنایت کردی. امیدوارم هر چه زودتر خبر ریشه کن شدن کرونا رو بشنویم. دوباره بتونیم بدون ترس با همدیگه دست بدیم. دوستانمون رو، عزیزانمون رو، پدر و مادرمون رو در آغوش بکشیم. الهی آمین. آقای لشکرشکن، من خیلی پرحرفی کردم. لطفاً اون آهنگ قشنگه رو برامون پخش کنید تا بریم و برگردیم. خیلی آهنگ دلنشینی بود. من پیشنهاد میکنم اگر علاقمند شدید این آهنگ رو کاملش رو بشنوید و لذت ببرید. خیلی خوبه، خیلی خوبه ما آدم ها احساساتمون رو، عشقمون رو به همدیگه بیان کنیم و در این زمینه خصاصت به خرج ندیم. برای دوستانی که جدیدن با برنامه ما آشنا شدن، با ما همراه شدن، من توضیح بدم که تو این برنامه ما چه کار میکنیم. این برنامه دور همی شاعران است که در اون درباره شعر و ترانه و موسیقی و کتاب صحبت میکنیم. از اونجایی که من هم معلم ادبیات هستم، یه کوچولو اون وسطا پای تخته میرم و درس میدم. و این که چرا لفظ بچه ها رو به کار میبرم، میتونید از پادکست های قبلی، فکر میکنم اصلا همون پادکست اولی بود که در این مورد توضیح دادم. این رو گفتم چون یکی از دوستانمون پادکست جلسه قبل ما رو شنیدن، بعد به من پیام داده بودن که چرا شما میگی بچه ها؟ مگه فقط مخاطبت بچه ها هستن؟ من به ایشون گفتم ازت خواهش میکنم برگرد عقب، پادکست های ما رو از اون اول گوش کن، افتخار بده و همراه ما شو. اونجا متوجه میشی چرا من لفظ بچه ها رو به کار میبرم. خب بچه های باحال استودیو صداهای همراه،
موافقید یه داستان براتون تعریف کنم؟ این داستانی که امروز براتون تعریف میکنم از یکی از متون مهم ادبی انتخاب شده. اما من منبع این داستان رو نمیگم تا شما نرید گوگل کنید و تقلب کنید. میذارم منبع داستان رو تو پادکست بعدی میگم. امروز میخوام فقط داستان رو براتون تعریف کنم و یه نظرخواهیم از شما داشته باشم. خب این داستان از اینجا شروع میشه که زمانی که دوران حکومت ضحاک هست و بد نیست بهتون بگم که کلمه ضحاک معرب کلمه اژدهاک هست. ضحاک رو خیلی اسمش رو شنیدید و آشنا هم هستید احتمال قوی. ضحاک پادشاهی بوده که توی دوره‌ای حکومت میکرده. شیطان میاد دو کتف او رو بوسه میزنه و از جای بوسیدن شیطان دوتا مار رشد میکنه. باز اینجا تو پرانتز بگم که تو کتاب تاریخ طبری اومده که این مار نبوده که از اونجا رشد کرده بوده. یه چیزی مثل قده بوده و چون که شکل کریه و ناپسندی داشته مردم که می دیدن می گفتن انگار اژدها در اومده. حالا کاری به این نداریم. در هر صورت ما اینجور شنیدیم و خوندیم که از بوسگاه شیطان دوتا مار رشد کرده. این مارها خیلی در واقع اذیت میکنن و آزار میرسونن و این ضحاک مونده که خدایا من با اینا چه کار کنم. دوباره شیطان در جلد و در قالب یک آشپز که کلمه خالیگر براش استفاده شده ظاهر میشه و به ضحاک میگه که اگر میخوای که این مارها رو آروم کنی باید مغز مردان، مخصوصا مردان جوان رو به خوردش بدی. از اونجا شروع میشه و ضحاک و عاملین ضحاک مردهای جوان رو میگرفتن، زندانی میکردن، میکشتن و مغز این جوانها رو میدادن این مارها بخورن تا آرامش داشته باشن و ضحاک رو اذیت نکنن. یه روز ضحاک حال و روز خیلی خوبی داشته و توی بارگاهش نشسته بوده. نگهبان خبر میاره که زنی بر سرزنان و پریشان و گریان اجازه حضور و ملاقات میخواد. ضحاک که اون روز حالش خوب بوده و از دنده راست بلند شده بوده اجازه حضور میده. اون زن میاد و شکایت میکنه، میگه که من امروز شکایت دارم و شما اومدین قرار بوده که از هر خانواده یک مرد رو بگیرید و زندانی کنید و مغزش رو خوراک این مارها کنید. چطور شده که امروز 3 مرد رو از خانواده من زندانی کردید، اسیر کردید و قرار مغزشون رو خوراک این مارها کنید؟ ضحاکم که حال خوشی داشته بهش میگه که خب من امروز میتونم یه فرصت به تو بدم. به تو اجازه میدم که بری اون 3 رو، 3 مردی رو که از خانواده تو ما زندانی کردیم ببینی و هر کدوم رو که دوست داری میتونی انتخاب کنی و نجاتش بدی. من تنها کاری که برات میتونم بکنم این هست. برو و یکی از اون عزیزانت رو و یکی از اون مردهای خانوادت رو نجات بده. این زن میره و نگاه میکنه. خب نفر اولی رو که میبینه همسرش هست، عشق زندگیش هست، کسیه که باهاش زندگی میکنه، باهاش خاطره داره و حس خیلی خوبی نسبت بهش داره. با خودش میگه خدایا شوهرم رو نجات بدم. بعد میاد سلول بغلی، نگاه میکنه میبینه پسرش اونجاست. پسرش، عزیز دلش، پاره تنش. چطور میتونه راضی بشه که پسرش کشته بشه، مغزش خوراک این مارها بشه؟ با خودش میگه خدایا چکار کنم؟ پسرم رو نجات بدم، شوهرم رو نجات بدم. میره سلول بغلی رو نگاه میکنه، میبینه برادرش اونجاست. برادرش، هم خونش، کسی که از یه پدر و مادر هستن، هم خون هم هستن. بعد میگه خدایا چکار کنم؟ برادرم رو نجات بدم، شوهرم رو نجات بدم یا پسرم رو نجات بدم؟ این زن رو همینجا میذاریم بمونه، رهاش میکنیم تا برای پادکست بعدی. میخوام ببینم شما بودید چه کار میکردید؟ اگر شما بودید کدوم یکی از اون عزیزانتون رو نجات میدادید؟ شما مجبوری یه نفر رو از بین اون سه نفر انتخاب کنی، همسر یا پسر یا برادر. من نتیجه این داستان رو و منبع این داستان رو در پادکست بعدی خواهم گفت و از شما میخوام تو این فاصله فکر کنید و جواب بدید که اگر شما بودید چه میکردید. برای بیان نظرتون میتونید با گروه ما، گروه تلگرامی استودیو صداهای همراه در ارتباط باشید. گروه تلگرام ACCV استودیو، وبسایت accvs.com. آقای لشکرشکن، تا دوستانمون فکر میکنند ما هم بریم و یک آهنگ خوب بشنویم و برگردیم. کردید؟ حالا باز البته وقت دارید، یه مدت دیگه هم فرصت دارید فکر کنید. این آهنگم که به کمکمون اومد و کمک کرد که ما یکم بیشتر تمرکز کنیم و به نتیجه این داستان فکر کنیم. اما من الان هیچی نمیگم، در پادکست بعدی نتیجه این داستان رو خواهم گفت. بچه ها جلسه قبل حسابی کیف کردید چون درسی نداشتیم، یادتونه؟ اما امروز میخوام یه کوچولو برم پای تخته و معلمی کنم. اجازه بدید ماژیکم رو بردارم؟ خب درست شد. ما در پادکست های قبلی درباره کلمه شعر، معنی کلمه شعر، تاریخچه شعر، اولین شعرای فارسی و پدر شعر فارسی صحبت کردیم. وقتی که درباره شعر صحبت میکنی، نمیشه که درباره قالب‌های شعری حرف نزنی. من هر بار میخوام یه موضوع دیگه ای رو با شما مطرح کنم، ولی وقتی میام سر ضبط میگم ای بابا، این واجب تره، این مهم تره و اون برنامه‌ای که داشتم تغییر میکنه. امروز فکر کردم که درباره قالب قصیده صحبت کنیم، چون قالب قصیده قالبی هست که یه جورای قالب مادر همه شعر هاست و شعری مثل غزل، مثل قطعه از درون این قصیده بیرون اومده. پس من امروز درباره قالب قصیده کمی با شما گپ میزنم. به این شعر، در واقع بچه ها میخواستم میگم شعری که میخونم، ولی قصیده خیلی بلنده، من اینجا وقت نمیشه همه رو بخونم. از هر قسمتش یه کوچولو میخونم، بعد دربارش بهتون یه اطلاعاتی رو میدم. این قصیده‌ای که میخونم از فرخی سیستانی هست، در مدح خواجه ابوالقاسم احمد ابن حسن میمندی، وزیر سلطان محمود غزنوی. قصیده اینطور آغاز میشود: دل من همی داد گفتی گوایی، که باشد مرا روزی از تو جدایی. بلی هرچه خواهد رسیدن به مردم، بران دل دهد هر زمانی گوایی. من این روز را داشتم چشم و زین غم، نبود است با روز من روشنایی. جدایی گمان برده بودم ولیکن، نه چندان که یک سو نهی آشنایی. سپردم به تو دل ندانسته بودم، بدین گونه مایل به جور و جفایی. دریغا دریغا که آگه نبودم که تو بی وفا در جفا تا کجایی. همه دشمنی از تو دیدم ولیکن، نگویم که تو دوستی را نشایی. ز قدر من آنگاه آگاه گردی که با من به درگاه صاحب درآیی. وزیر ملک صاحب سید احمد، که دولت بدو داد فرمان روایی. دوستان، این قسمتی که من خوندم مقدمه قصیده بود. قصیده چند قسمت داره که من برای علاقه‌مندان اینجا دربارش توضیح خواهم داد. هر قصیده از این قسمت‌ها تشکیل شده. مقدمه قصیده با نام تغزل یا تشبیب هست که در این قسمت شاعر میاد احساسات عاشقانه و عواطف خودش رو بیان میکنه. یه جورایی در واقع فضا سازی هست. این قسمت میتونه موضوعات مختلفی داشته باشه. موضوعاتی مثل بیان عواطف و احساسات عاشقانه، بیان شور و حال جوانی، ایام جوانی و شباب. بعد از این ابیات که بهش میگیم تغزل، شاعر میاد با یک یا دو بیت گریزی میزنه و میخواد که وارد بحث اصلی بشه. به این یک یا دو بیت میگن تخلص. میدونم الان این سوال برای شما پیش آمد که مگه تخلص نام شعری شاعر رو نمیگیم؟ چرا بچه ها؟ ما در غزل و یا در شعرهای دیگه به نام شعری شاعر میگیم تخلص. ولی تخلصی که در قصیده هست ابیاتیه که میاد مقدمه رو و همون تغزل رو به تنه اصلی قصیده که موضوع اصلی بیان میشه ارتباط میده و ربطش میده. این تخلص اگر یک بیتی باشه خیلی بهتره و ایجازی که در این تخلص به کار رفته هنرمندانه تر هست. بعد از تخلص تنه اصلی رو داریم که طولانی ترین بخش قصیده است و شاعر این قسمت شروع میکنه از خوبی ها و محاسن و خصلت های خوش ممدوح یا معشوق صحبت میکنه، که البته معمولاً ممدوح هست دیگه، چون که قصیده اگر قصیده مدحی باشه مثل همین قصیده که من برای شما معرفی کردم، خب یک شخصی رو داره توصیف میکنه، بنابراین میاد ویژگی های خوب اون آدم رو یکی یکی در واقع برمی‌شماره و بیان میکنه. حالا شاعر اومده بعد از چند تا بیتی که از اون آدم تعریف کرده، از ممدوح تعریف و تمجید کرده، میخواد صحبتش رو شعرش رو جمع و جور کنه. من یکی دو بیت از اون قسمت مدح این ابوالقاسم احمد حسن میمندی رو بخونم، بعد بریم ادامه این قصیده. چون طولانی هست همه رو نمیخونم. شما اگر دوست داشتید میتونید یه جستجوی کنید و این قصیده فرخی رو پیدا کنید و مطالعه کنید. گرچه که آقای لشکرشکن خیلی از این قصیده استقبال کردند و سریع این رو پیدا کردن و برای تمرین بیان واژه ها در گروه تلگرامی قرار دادن. البته تو پرانتز بگم فکر نمی کردم واقعا یه قصیده از یه شاعر اولین سبک شعری ما اینطور مورد توجه آقای لشکرشکن قرار بگیره. پس اگر اینطور باشه حتما مورد توجه شما دوستان عزیز هم خواهد بود. یه بیتی که بعد از تخلص اومده رو بخونم براتون. زمین و هوا خان بدین معنی او را، که حلمش زمین است طبعش هوایی. دلش را پرستر خرد را پرستی، کفش را ستایر سخا را ستایی. حالا شروع کرده توصیف میکنه ممدوح رو تا میرسه به اینجا. همی تا بود در سرای بزرگان، چو سیمین بوتان لعبتان سرایی، کند چشمشان از شبه مهر بازی، کند زلفشان بر سمن مشک سایی، به جز مر تو را هیچ کس را مبادا، ز بعد ملک بر جهان کت خدایی. بعد از تنه اصلی ما قسمت شریطه و دعا رو داریم. شاعر برای طول عمر ممدوح دعا میکنه و شرط و شروطی رو هم قائل میشه. چی میگه؟ میگه بجز مر تو را هیچ کس را مبادا، ز بعد ملک بر جهان کت خدایی، بپاید وی اندر جهان شاد و خرم، تو در سایه رأفت او بپایی. به صد مهرگان دیگر شاد کن دل، که تو شادی و فرخی را سزایی. به هر جشن نو فرخی ماده تو، کند بر تو و شاه مدحت سرایی. این قسمت های یک قصیده، تغزل، تنه اصلی، شریطه و دعا. مثل همه شعرها بیت اول رو میگیم مطلع و بیت آخر رو میگیم مقطع. خوب بود؟ دوست داشتید قالب قصیده رو؟ شاید هم البته شما آشنا باشید توی جاهای مختلف تو کلاس‌های درسیتون، ولی این بیان و این معرفی بیشتر به کار اون دوستانی میاد که خیلی آشنا نبودند و یا اینکه یادشون رفته بوده. قصیده شعریه که از نیمه قرن سوم هجری به تقلید از شعر عربی پدید اومده و البته تا روزگار ما مورد توجه بوده، ولی در دورانی تغییراتی براش پیش آمده که اگر فرصتی باشه بعدها خواهیم گفت. قصیده تا قرن ششم قالب مطلق شعرهای فارسی بوده. میدونید چرا؟ بله، به خاطر اینکه در اون دوره حکومت‌ها، پادشاهان بسیار شاعر پرور و ادب پرورن. انقدر قبلا یادتونه گفتم، فکر میکنم پادکست قبلی بود گفتم، شعرا زندگی خیلی خوب و خوشی دارن. به خاطر اینکه مثل نقل و نبات بهشون سکه طلا و نقره داده میشه و اونها هم از این قصیده های مدحی میگن و زندگی بر وفق مرادشون هست. بگم خدا چیکار کنه این مغول رو؟ وقتی تو قرن هفتم مغول ها به ما حمله میکنن، بساط شعر و شاعری دربارها برچیده میشه. مغول ها ایلخانان بر ما حکومت میکنن و دیگه اهمیتی به شعر و شاعری نمیدن و قالب قصیده هم از رونق میفته. بعدها در دوره مشروطه و در دوره بازگشت ادبی، شعرای معاصر ما در اون زمان توجهی به قصیده میکنند و مثلا مثل آقای ملک و شعرای بهار قصیده فاخر دماوندیه رو میگه و یک شکل و شمایل جدیدی به قصیده میده. پس در دوره مشروطه است که دوباره قصیده به خاطر بیان مسائل اجتماعی مورد توجه هست. خب خیلی صحبت کردم، خسته نشده باشید. آقای لشکرشکن یه آهنگ گوشنواز برای ما پخش کنید تا ما یک رفع خستگی کنیم و برگردیم.
خنجره میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به ضیافت ترانه بخون بکنم.
من از قصیده صحبت کردم، دلم نمیاد که این مطلب رو نگم. لازمه چند تا قصیده سرای مهم رو براتون نام ببرم: رودکی، فرخی، منوچهری، ناصر خسرو، مسعود سعد، انوری، خاقانی. اونهایی که بچه‌هایی که خاقانی رو خوندن میدونن من از چی دارم حرف میزنم. اون قصیده ایوان مدائنش که قوقا میکنه: هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. از شاعرای معاصرمون هم ملک الشعرای بهار، مهدی حمیدی. یادتونه در پادکست قبلی گفتم یک چهار پاره ای داره با نام در امواج سند؟ پیشنهاد میکنم حتما این شعرها رو مطالعه کنید. مطمئن باشید که پشیمون نمیشید از خوندن این شعرهای قوی و استخوندار. امیری فیروزکوهی، مهرداد اوستا با مطلع این قصیده که گریست ابر و دل افسرد و جان اسیر نشست، چکید خون گل و مرغ از صفیر نشست. مطالعه کنید، مطالعه کنید، مطالعه کنید و ببینید این گلستان ادبیات چقدر آدم رو مجذوب میکنه که به هیچ چیز دیگه‌ای نیاز پیدا نمی‌کنی برای اینکه روحت رو جلا بدی. این هم از برنامه امروز ما. راستی یادم رفت بپرسم چیکار کردید؟ اون شعری رو که گفتم برام پیدا کردید؟ در پادکست قبلی گفته بودم یک شعری رو خوندم، گفتم نمیدونم شاعرش کیه. یکی دوتا از دوستان ما که لطف میکنن، پیگیری میکنن این پادکست ها رو، برای من پیام داده بودن که ما همچنان داریم میگردیم ولی پیدا نکردیم، شاید از یک شاعر گمنامی هست. ولی همین که پیگیر بودن خیلی جای تشکر داره و باعث دلگرمی من هست. فرصت هست هر وقت که پیدا کردید خوشحال میشم که با ما در ارتباط باشید، به ما بگید و اون اطلاعات رو به من هم منتقل کنید. برنامه امروز رو در خدمت شما عزیزان بودیم، گپ و گفتی داشتیم درباره مسائلی که در حوزه ادبیات هست. با ما در ارتباط باشید، مراقب خودتون و سلامتیتون باشید، هر روز خودتون رو بغل کنید و کلام آخر: وسیع باش و تنها و سر به زیر و سر.
بخواب و من. تو سوی خیش و من سوی سراب میرم سوی سراب سلام میرم